بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما به جلسه 22 رسیدیم از سیر مطالعاتی آثار کمتر خوانده شده علامه شهید مرتضی مطهری که ما در حال خواندن کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران هستیم. به فایل PDF که خدمتتون ارسال شده صفحه 200 هستیم. ما بحث توحید و سنویت رو توی بحث عقاید زرتشت از زمان پیدایش تا زمانی که دستخوش تحریف شده ظاهرن و کلن بررسی مداره که نظرات مختلفی در این حوزه هست در این بخش قرار داریم و تا اواسط بحث رو پیش رفتیم بی مقدمه بریم سر اصل مطلب و ادامه بحث رو داشته باشیم. اساساً ریشه سنویت این است که بشر اشیا را دو نوع تشخیص داده است، نوع خوب و نوع بد. برای خوبها یک مبدأ و یک ریشه قائل شده است و برای بدها مبدأ و ریشه دیگر. فاعل خیر را که دارای عالی ترین صفات و کمالات می شمرده برتر و منزه تر از این می دانسته که در کار موجودات موذیه و ذاره دخالت داشته باشد. از این رو مخلوق بودن آنها را به وسیله این چنین مبدأی انکار می کرده و ناچار مبدأ دیگری که شر محض است فرض می کرده است. یعنی انکار امکان مخلوق بودن شرور به وسیله خداوند منجر به فرض مبدعی دیگر در عرض خداوند شده است. خب این بخش امیدوارم که قابل فهم باشه، یعنی به زبان ساده میگه که اینا در واقع ریشه سنویتی که دوتا خدا وجود داره از کجا منشأ گرفته. از اینجا که تصور شده یه موجودیتی که خیر محض هست نمیتونه خالق شر باشه، پس خود شر اگر وجود داره در واقع باید خودش یه مبدع مستقل باشه. به خاطر همین دوتا خدا رو در نظر گرفتن، یه خدایی که خیر فقط میرسونه، یه خدایی که فقط شر میرسونه. به خاطر همین که در عرض خداوند یعنی کنار هم قرار میگیرن. ما خداوند به عنوان خالق هست و ما زیر مجموعه های خداوند به عنوان مخلوق هستیم. به خاطر همین در طول خداوند هستیم. حالت عمود تصور کنید. اما در عرض یعنی افق، یعنی به صورت افقی در نظر بگیریم، ما کنار خدا انگار قرار میگیریم. حالا اینها به این با این نگاه میگن که دو خدا از ریشه وجود داره. چرا؟ چون از نگاه اونها نمیشه که مثلا خداوند خالق شرور باشه، که حالا اینو در مکتب اسلام و معارف دینی اینو در واقع باش آشنا میشیم که حقیقت ماجرا چیه. اما اگر فرض کنیم که آن مبدع دیگر که خالق شرور است در عرض خداوند نیست بلکه مخلوق خداوند است، هرچند وجود یک اصل قدیم قائم به ذات را در برابر خداوند انکار کرده ایم، اما اصل مطلب یعنی انکار انتساب خلقت برخی موجودات که شرور نامیده می شوند سر جای خود باقی است. به عبارت دیگر برای خداوند شریکی در مرتبه ذات قائل نشده ایم، ولی یکی از مخلوقات او را شریک او در خالقیت قرار داده ایم. یعنی درسته که ما حالا اگر از این زاویه دید نگاه کنیم که ما مبدع دیگه ای رو در نظر نگیریم که خالق شر هست در کنار خداونده، اصلا از ریشه یه موجود مستقله، اما یه نکته دیگه هنوز اینجا مونده، اونم اینه که خب خداوند درسته که شریکی نداره در ذاتش، ولی یکی از این مخلوقاتش شریک تو اون خالقیته. چرا؟ چون مثلا اون قدرت خلق شر داره بدون اذن و اجازه و ارتباط با خداوند. باز اینجا مشکل کامل حل نشد. گذشته از اینکه شرک در خالقیت در برخلاف تعلیمات همه پیامبران است، در حکمت اعلی مبرهن است که شرک در خالقیت بالمعال مستلزم شرک در ذات است. یعنی اگه ما تصور کنیم که یه شریکی داره خداوند در خلق کردن، مثل اینکه تو ادبیات امروزی ما بگیم خداوند قدرت خلق داره، شیطان هم قدرت خلق داره. خب ما میگیم ما اینو قبول نمی‌کنیم. خدا اگر نخواد هیچ موجودی هیچ توانی و هیچ قدرت حرکتی نداره، اذن الهی اگر نباشه. اینجا یه همچین دیدگاهی هست و اگر یه همچین دیدگاهی باشه، خب وقتی این شک در خلق در خالقیت خداوند در نظر گرفته میشه، در واقع در ذات خداوند هم شک در نظر گرفته میشه دیگه، فرقی نداره، انگار که باز دوتا خدا وجود داره. حقیقت این است که این نوع طرز تفکر که ناشی از گرفتاری در شش و پنج خیر و شر است، شأن یک نیمه فیلسوف است، نه شأن یک نبی و نه شأن یک فیلسوف کامل. از نظر یک نبی که هستی را از بالا میبیند، جز نور و روشنایی و خیر و رحمت و حکمت چیزی نیست و جز یک مشیت که بر اساس حکمت بالغه نظام علت و معلول و اسباب و مسببات را برقرار کرده دستن در کار نمی باشد. برای یک نبی و یا یک عارف محال است که چنین اندیشه هایی او را به خود مشغول سازد و از نظر یک فیلسوف کامل نیز همه شرور اموری عدمی و اضافی و نسبی می باشند و این امور نسبی و اضافی با همین حال رکن نظام احسن و اکمل می باشند و مقتضای حکمت بالغه الهی است و اگر نباشند نظام جهان ناقص است. خب حالا اینجا بحثه که ببینید زاویه دید به رنج‌ها، سختی‌ها، شرها، اذیت‌ها در این دنیا متفاوته. این که خدایی رو در نظر بگیریم که فقط ایجاد کننده یا مدیریت کننده مسائل خیر باشه تو داستان این دنیا اصلا بی‌معنیه، چون تو فلسفه خلقت وقتی انسان آفریده شده و برای انسان اختیار و اراده جایز شده و خداوند این رو به انسان بخشیده، مگه ممکنه شر و بدی به وجود نیاد به خاطر اینکه انسان دو وجهی هست و یه خود دانی و یه خود عالی داره؟ یعنی امکان نداره که فقط همه انسان‌ها به خیر و خوبی گرایش داشته باشن، چون ربات نیستن، چون نه از جنس فرشتگانن که عقل محض باشن و نه از جنس حیواناتن که غریزه محض باشن. بین عقل و غریزه شون چیزی به نام نفس هم وجود داره که اینها رو دعوت میکنه به شر، به اشتباه، و از اون طرف الهاماتی وجود داره که اینها رو دعوت میکنه به خیرات، کارهای درست. ما در معارف اسلامی یاد گرفتیم که انگار در وجود انسان میدان جنگ دو جبهه و دو جناح هست، لشکریانی که برای خیر هستن، لشکریانی که برای شر هستن، و انسان میدان این جنگ هست و باید مدیریت کنه و با اون روح الهیش سعی کنه که لشکریان خیر غالب بشن به لشکریان شر. حالا اون لشکریان شر با حمایت و هدایت شیطان هستن، ولی خب شیطان هم مخلوق خداست. حالا بحث‌های عرفانی، معنوی، اخلاقی در رابطه با این موضوع هست که خداوند چرا شیطان رو اجازه داد که عرض اندام کنه. ولی عقلی و منطقی هم بخوایم بحث کنیم، داستان این دنیا که قرار داستان رشد و تعالی باشه، اصلا بدون وجود مانع برای انسان‌ها خب بی‌معنی میشه، میشه بهشت. ولی این دنیا بهشت نیست، این دنیا محلیه که ما با مشکلات، سختی‌ها، دوراهی‌ها قرار گرفتن بین دوراهی خیر و شر، بدی و خوبی، تصمیم درست و غلط، تصمیم بهتر یا خوب، تو این حالت‌ها قرار بگیریم که با عمل کرده درست رشد کنیم یا اگر اشتباه کردیم اشتباهاتمون رو بفهمیم و تغییر مسیر بدیم در جهت خیر و رشد. پس یه مقدار ضعف و نقص ما در دیدن حقیقت وجود این دنیا و فلسفه وجودیش و فلسفه حضور ما در دنیا باعث اختلال فکری میشه که نه، خدای خوب خداییه که فقط همه چی رو خوب و منظم و خیر و شاد و بدون کوچکترین حاشیه و آسیب در نظر بگیره. خب اصلا معنی نداره، سیستم این دنیا بی‌معنی میشه، اصلا حضور ما تو این دنیا بی‌معنی میشه. یه راننده موتور هم وقتی میخوان آزمون کنن که آیا تسلط داره که گواهی نامه موتور بهش بدن، جلوش سری موانع میچینن، میگن باید بتونی از اینا رد شی بدون اینکه به اینا برخورد کنی. حالا دنیا هم همینه، یعنی موانعی برای ما ایجاد میشه که تو اون موانع مشخص میشه، اول از همه برای خودمون مشخص میشه. خیلی موقع ما میگیم من واقعا نمیدونستم انقدر صبرم کمه، فلان اتفاقی افتاد فهمیدم، و اینجا ما در صدد اصلاح خودمون و رشد خودمون برای با صبر و پر صبر شدن قرار میگیریم و دغدغه پیدا میکنیم. یه موقعی آدم میبینه که خیلی فکر میکرده درست فکر میکنه، ولی یه جا بدترین نوع تفکر و تصمیم گیری رو داشته. خب اینا موانع بوده که این اتفاق افتاده، این تشخیص ها برای انسان رخ داد. اگه نبود که خیلی موقع آدم شر رو میبینه، از عمق فاجعه شر پی میبره. تو داستان کربلا ما این موضوع رو میبینیم که الان در ایامش هست. شهید مطهری هم در کتاب حماسه حسینی مفصل اینو توضیح میدن که این اشکی که ما میریزیم بخشش اینه که ببینی که انسان اگر به سمت شر و بدی بره چه قدرتی در پستر شدن از حیوانات پیدا میکنه که دست به شنیدترین و بدترین نوع جنایات بزنه. به بهترین انسان‌های روی زمینم رحم نکنه، به صغیر و کبیر هم رحم نکنه. ما درستی که از کربلا گرفتیم یکیش اینه که بهترین انسان‌ها بیان جلوش وایسن به خاطر جاه، مقام، قدرت، پول، ثروت، چند روز بیشتر زنده بودن، پا رو بخش انسانی الهیش بگذاره و بدترین جنایات رو مرتکب بشه. پس اینها همه فلسفه در ما باید انشاءالله نسبت به اینها مطالعات و اشراف اطلاعاتونو بیشتر کنیم. مثلا ما نیاز هست انشاءالله تو کتاب‌های کمتر خوانده شده کتاب عدل الهی رو بخونیم. به جرات میشه گفتش که خیلی تعداد کسانی که همچین کتابایی رو میخونن کمه، ولی خیلی ها اهل بحث و جدل و مناظره و یا دعوا درگیری و اعتراض و انتقاد یا انکار در برابر خداوند هستن بدون که آگاهی بخشی کامل برشون اتفاق افتاده باشه. خب پس با این نگاه تا اینجا مطلب رو داریم دنبال میکنیم. از نظر یک دین توحیدی خداوند متعال کامل مطلق است و از هر نقصی مبراست. همه موجودات به مشیت و اراده و حکمت بالغه او به وجود آمده و فانی میشوند. وجود هیچ موجودی لغو و عبث نیست. شر حقیقی وجود ندارد. همه چیز نیک آفریده شده. الذی احسن کل شیء خلقه. وجود می دهد، فانی می سازد و زنده می کند. می میراند، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. روز و روشنایی را می آورد، شب و تاریکی را نیز می آورد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. همان که نور را آفریده ظلمت را نیز آفریده است. الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. قبلا از کتاب دینهای بزرگ تألیف جوزف گر محاوره زرتشت را با گشتاس و در باریان اون نقد کردیم که چگونه در محاوره خود خدا را فقط آفریننده خوبی ها می داند و بدی ها و موزی ها را به موجودی دیگر منتسب می کند و خلقت آنها را شأن خداوند نمی داند. هرچند ما در اصالت آن محاوره تردید کردیم، ولی این محاوره به هر حال نماینده طرز تفکر زرتشتیان است. این محاوره را قیاس کنید با محاوره موسی بن عمران پیامبر خدا با پادشاه عصر خیش یعنی فرعون که قرآن مجید نقل کرده است. فرعون موسی و هارون خطاب کرده میگوید ای موسی پروردگار شما دو نفر کیست؟ موسی پاسخ میدهد پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودی آن آفرینشی که شایسته او بود عطا کرد و سپس او را در راه مخصوص خودش هدایت فرمود. موسی در یک جمله کوتاه میگوید همه چیز را خدا آفریده و خدا هر موجودی را بر طبق حکمت آفریده و آنچه را میبایست به او از نظر آفرینش بدهد داده است. هیچ موجودی برخلاف آنچه باید باشد نیست. هر چیزی به جای خیش نیکوست. هیچ چیزی شر واقعی نیست تا گفته شود آن چیز را خدا و نیافریده. موجودی دیگر آفریده است. آری این است منطق پیامبری. از آنچه گفتیم معلوم شد فرض انگرامعنیو به عنوان موجودی آفریننده بدیها و توجیه کننده شرور و جنبه های نامعقول جهان هستی هرچند خودش آفریده اهورامزدا باشد برخلاف اصول توحیدی و برخلاف منطق مسلم پیامبران است. از این رو برخلاف آنچه کریستیانسن ادعا می کند که دین زرتشت یک تا پرستی ناقص است باید گفت فلسفه ناقص است، یعنی به گفتار یک نیمه فیلسوف شبیه تر است تا گفتار یک نبی یا یک فیلسوف کامل. آقای دکتر محمد معین از پیج دومناشه چنین نقل می‌کند: در قرآن به پیدایش شر و مبنای گناه بشر اشاراتی رفته است. آیین مزدایی به این مسئله پاسخ آسان و اصولی خاص می‌دهد. بدین معنی که شر را به وجودی در برابر خدا نسبت داده و آن را نیز چون خدا قدیم و ازلی معرفی می‌کند. بی گفتگو روح شر از حیث نیرو و عظمت به پای خدا نمی رسد و بالاخره در برابر وی با شکست مواجه می گردد. با این حال در برابر خدا چون مانعی پیدا شده و اعمال او را محدود می سازد. پاسخی که آیین مزدایی به مسئله خیر و شر می دهد لااقل این نتیجه را دارد که خدا را از مسئولیت بدیهایی که در جهان می بینیم مبرا می سازد. خب ببینید این چقدر متن خطرناکی می تونه باشه. حالا خود شهید مطهری به این شکل جواب میدن: دست شما درد نکند، خداوند سایه آقای پیج دومناشه و آیین مزدایی را از سر خودش و همه ملکوت اعلی کم و کوتاه نفرماید. اگر آیین مزدایی خدا را از اساس انکار میکرد بهتر او را از مسئولیت بدیهایی که آقای پژ دومناشه می‌بیند مبرا می‌ساخت. آیین مزدایی خواسته ابروی خدا را اصلاح کند، چشم خدا را کور کرده است. خواسته است بدیها را که یک سلسله امور اضافی و نسبی و در تحلیل نهایی عدمی هستند به خدا نسبت ندهد. خدا را از خدایی در نیمی از مخلوقات معزول کرده است. در آیین مزدایی به عدمی بودن شرور و ضروری و لاینفک بودن اینها از جهان طبیعت و به فواید و آثار و حکمت‌های این به اصطلاح شرور و بدیها توجه نشده است و برای رهایی از اشکالی که دچارش بوده است تیشه را برداشته و ریشه را قطع کرده است. ما در اینجا نمی‌توانیم وارد بحث خیر و شر بشویم. بحثی است عالی و عمیق و دلکش، از ورطه‌هایی است که در آن ورطه هزاران کشتی فرو شده و تخته‌ای از آن بر کنار نامده است. یکی از آن کشتی‌ها کشتی آیین مزدایی است. خب خود شهید مطهری که گفتن اینجا نمیتونیم وارد بحث شیم چون موضوع دیگه خیلی دور میشه از اصل موضوع کتاب، اشاره کردن که در کتاب عدل الهی مفصل در این باره بحث کردیم. پس این نکته مشخص شد، اینا برای این که بخوان مثلا خدا رو حفظ کنن در جایگاهی که نه خدا ازش بدی سر نمیزنه، اومدن چیکار کردن؟ گفتن که خب خدا فقط ازش خوبی و خیر سر میزنه، حالا یه موجودی هست ازش شر سر میزنه که خدا اصلا به خدا اصلا ربطی نداره، کارهای خلاف و بد و اشتباه اون اصلا مسئولیت خدا در برابر بدیهایی که اون در جهان ایجاد میکنه نداره. خب اگر یه همچین خدایی وجود داشته باشه که اصلا خدای ناقصیه، خدایی که یه بخش از جهان رو بتونه اداره کنه و یه بخشی رو نتونه، اصلا خدا نیست. یعنی اینجاست که میفهمیم که یه همچین اعتقادی چقدر میتونه خطرناک باشه. بعدها شاید در مورد این بحث کردیم مفصل که یه همچین دیدگاه هایی تو زندگی امروزی ما هم از فردی و اجتماعی و حتی سیاسی دیگه قشنگ خودشو نشون میده. مثلا وقتی که میخوان شخصیت های بزرگ تاریخ ما رو مثل امام خمینی، مثل رهبر فرزانه ایران و یا شخصیت های دیگر رو ازش دفاع کنن، میان اون بخش روحیه حماسی، انقلابی یا مخالفت با ظالمین، مستکبرین یا جهانخواران جهان رو سعی میکنن پاک کنن یا تحریف کنن. میگن نه، امام خوبی ها، ایشون فقط به خوبی ها فکر میکرد و کار خوب میکرد. خب یه همچین شخصیتی ناقصه وقتی که در جریان ضعف ها، خطا ها و بدی ها نباشه و روی اون نتونه اثر بگذاره و تغییر بده. خب چه فایده ای داره؟ واقعا خونسا میشه. میشه این شخصیت رو دوست داشت ولی نمیشه الگو قرارش داد. یا تو داستان تاریخ صدر اسلام مثلا میگیم که اگر حضرت علی علیه السلام فقط تو مسجد میشست و احکام شرع میگفت، احکام فردی و شخصی میگفت، قرآن درس میداد یا مثلا اخلاق درس میداد، خب کسی با ایشون کاری نداشت. داستان از اونجا شروع میشه که ایشون برای اقامه عدل میاد بحث حکومت و سیاست رو مطرح میکنه، چون اینها با قدرت درآمیخته و آدم ها نمیخوان اون ثروت و قدرتشون تحت شعاع قرار بگیره، در مقابل ایشون قرار میگیرن. از انبیاء الهی هم به همین ترتیب، اگر حضرت موسی همه فکرش این بود که همه رو ارشاد کنه، خب اون داستانی که خدا بهش امر کرد که حالا برو جلو فرعون بیست، یک داستان 100% سیاسی، اجتماعی، اقتصادیه. یعنی تو باید بری اون رو از بین ببری، کنار بزنی و تو به حکومت برسی و بر مردم حکومت کنی که حق و عدل بر مردم حکومت کنه. اینا خیلی نکات ظریفی هست که ما اگر ریشه و مبانی فکریمونو به این شکل جهت ندیم یا رشد ندیم یا تربیت نکنیم، اون وقت تو دنیای واقعی دچار اشتباه در تشخیص و تحلیل میشیم. الان دنیای امروز رو اینطوری کردن، یه دنیای فانتزی خیلی کارتونی شده که همه بگن نه فقط از خوبی ها حرف بزن، از خوشی ها حرف بزن، از محبت، از انسانیت، ولی تو دنیا اونهایی که خودشون رو ابرقدرت میدونن به بدترین نوع جنایات دست میزنن و اون موقع دیگه اشکالی نداره، چون اونا در مقام دفاع یا حفظ کیان یا حفظ امنیت خودشون بوده و صلاح دیگه بوده، چاره ای نبوده. ولی از این طرف هر کسی در جبهه حق بخواد کاری بکنه، خلاف انسانیت جهانی است که حالا بعداً شاید وارد شدیم و با جزئیات مصادیق مطرح کردیم منظور چه کسانی هستن. ولی فعلا اون ریشه و محتوا و مبانی معرفتی مسئله به نظرم اگر بهش کمی تأمل کنیم و توی عقاید خودمون یه واکاوی کنیم ببینیم ما دقیقا اگه بخوایم دینمون و باورهامون رو عرضه کنیم گرایش فکریمون چیه، یعنی چقدر انسجام داره و چقدر جامعیت داره که توی یه همچین شبهاتی گیر نکنیم و دوچار اشتباه و انحراف نشیم. میرسیم به عنوان شیطان. یک نکته که لازم است اینجا توضیح داده شود این است، ممکن است برخی خیال کنند که اهریمن در کیش زرتشتی با شیطان در دین اسلام فرقی ندارد. یعنی اگر اهریمن را مخلوق اهورامزدا بدانیم مساوی می شود با شیطان که از نظر اسلام مخلوق خدا و عامل بدی هاست. ولی اینطور نیست. شیطان از نظر اسلام نقشی در آفرینش اشیا ندارد. در اسلام خلقت هیچ چیزی به شیطان نسبت داده نمی شود. در اسلام اصلا چنین اندیشه‌ای وجود ندارد که در نظام خلقت موجودات نامطلوبی هست و میبایست نباشد و چون هست پس از یک موجود پلید ناشی شده است. از نظر اسلام همه اشیا با دست قدرت خداوند به وجود آمده است و هرچه آفریده خوب و نیک آفریده است. الذی احسن کل شیء خلقه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. قلمرو شیطان از نظر اسلام تشریع است نه تکوین. یعنی شیطان فقط می تواند فرزند آدم را وسوسه کند و به گناه تشویق کند. شیطان بیش از حد دعوت کردن سلطه و قدرتی بر انسان ندارد. و ما کانلی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. ماهیت شیطان هرچه باشد انسان بودن انسان به این است که صاحب عقل و اراده و قوه انتخاب است. انتخاب وقتی ممکن است که در مرحله اول عقل و تشخیصی باشد و در مرحله دوم دو راه ممکن در جلو انسان باشد. هر کدام از این دو رکن اگر نباشد اختیار و انتخاب و در واقع انسانیتی در کار نیست. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. وسوسه نفس اماره و شیطان شرط اختیار و انتخاب و انسانیت انسان است. همانطوری که دعوت به خیر هست و الهامات خیر هست باید وسوسه شر هم باشد تا انسان یکی از این دو راه انتخاب کند و گامی در راه انسانیت که راه انتخاب و اختیار است بردارد. به قول مولانا در جهان دو بانک می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دیگر بانگش نفور اشقیا. شیطان و یا جن در قرآن در عرض موجودات طبیعی است نه در عرض ملائکه و فرشتگان. ملائکه از نظر قرآن رسولان و مأموران پروردگارند و در نظام آفرینش کارگزاری می کنند. ولی جن و شیطان هیچ نقشی در کار خلقت ندارند. از این جهت مثل موجودات زمینی می باشند. از اینجا می توان فهمید که اندیشه مخلوقات بد و ناشایست و اینکه نظام آفرینش ناقص است به هیچ وجه در اندیشه های قرآنی راه ندارد. در اینجا لازم است از فرصت استفاده کرده تذکر دهیم که گاهی در ترجمه های فارسی آیات قرآن و یا احادیث کلمه شیطان به دیو و یا اهریمن ترجمه می شود. البته این ترجمه صحیح نیست. کلمه شیطان معادل فارسی ندارد. لذا باید عین این کلمه یا کلمه ابلیس که در عربی معادل آن است آورده شود. دیو یا اهریمن به مفهوم حقیقی از نظر قرآن به هیچ وجه وجود خارجی ندارد و مغایر مفهوم شیطان است که در قرآن آمده است. خب این بحث رو اگر اجازه بدین تا اینجا به پایان برسونیم، چون سر عنوان آیین زرتشتی از نظر فقه اسلامی قرار میگیریم و اگه بخوایم ادامه بدیم این بخش ناقص رها میشه. انشاءالله در صوت بعدی که به زودی ارسال میشه وارد این نگاه میشیم، یعنی آیین زرتشتی از نظر فقه اسلامی. موفق باشید.